بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در جلسه قبل که بحث در فیما یصح السجود علیه بود و الان هم در واقع ادامه همون جلسه است که یجوز السجود علی القرطاس، در بالای صفحه 58 همون سطر اول، ولو اعتید احدهما فی بعض البلاد دون بعضن، عرض کردیم که این اعتیده فعل مجهوله، یعنی اگر عادت شده باشد، مورد عادت باشد یکی از این دو، همام احدو نای فاعل اعتید است، هما میخوره به لبس یعنی پوشیدن و اکل یعنی خوردن، یعنی اگر یکی از این دو یعنی پوشیدن یا خوردن عادت شده باشد در بعضی از شهرها دون بعض، یعنی در بعضی جاها این رو میخورند در بعضی جاها نمیخورند، مثلا یک گیاهیست در هند مثلا مردم جزو غذای روزانه شون هست یا مثل سبزیجاتی که ما میخوریم اونها میخورن، ولی در بعضی جاهای دیگه این رو نمیخورن، یا در بعضی جاها این لباس رو که رویدنی هست به عنوان لباس استفاده میکنن در بعضی جاها استفاده نمیکنن. ایشون میفرماید که من عمومیت پیدا میکند، عمومیت پیدا میکند یعنی اونایی که میخورن من اونها رو میگیره، میگیم که خب شما که میخورید دیگه سجده نکنید، اونایی که نمیخورن میگیم من شما رو هم میگیره، یعنی شما هم که نمیپوشید و نمیخورید سجده نکنید. عموم المن منظور اینها، یعنی من عام است، فراگیر است، چه اونایی که میخورن اونا رو میگیره، چه اونایی که نمیخورن، اونایی که میخورن که خب حقشونو بگیره، میگیم خب شما دارید میخورید این رو نمیتونید سجده کنید، اون یکی هم که نمیخورن این من اونا رو میگیره، میگیم که چون رفقای شما میخورن یه انسانهای جاهای دیگه هستن که میخورن شما هم به این سجده دیگه نکنید. پس منظور از عموم من اینها و منظور از احدهما مرجع ضمیر احدهما به لبس و اکل برمیگرده. بحث دیگر راجع به کاغذ است. خب کاغذ هم سجده برش صحیح است، منتها بعضی کاغذ ها مواد اولیه شون جوری است که اون ماده اولیه رو نمیشه سجده کرد، مثلا آهک، فرض بفرمایید که حریر، اگر از آهک و حریر رو اینها ساخته بشه، بعضی از کاغذ ها از چوب ساخته میشه، یعنی ماده اولیه اش جوریه که میشه برش سجده کرد. حالا ممکنه یک فقیهی بگه که کاغذ اگر ماده اولیه‌اش از اون مواد نیستش که خود اون مواد رو نمیشه برش سجده کرد، پس این کاغذ رو هم برش سجده نکنیم. به عبارت دیگر ممکنه در رسالش اینطوری بشه بنویسه، بگه که به کاغذی که از چوب ساخته میشود، از چوب یا برگ درختان ساخته میشود، میشود سجده کرد، ولی به کاغذی که مثلا از آهک ساخته میشود نمیتوان سجده کرد. ممکنه اینطوری فتوا بده، ممکنه هم بگه نه، شارع گفته که بر کاغذ شما میتونید سجده کنید، قید که نیاورده چه کاغذی. اینجا هم احیانا استحاله شده، یعنی ماده اولیه یه مواد دیگه هم بهش زدن دیگه، از اون حالت ماده اولیه خودش رو از دست داده و اگرچه اون ماده اولیه رو نمیشده سجده کرد، ولی الان که دیگه کاغذ شده اشکالی نداره و میشه سجده کرد. شهید ثانی از ایناست که میگه که هر کاغذی باشه اشکال نداره. شهید ثانی از اوناییست که میگه که نه، کاغذی که از نباتات ساخته بشه میشه سجده کرد. پس یه اختلاف نظری هم اینجا وجود داره. میفرماید یجوز و سجود علی القرطاس فی الجمله اجماعا، جایز است سجده بر کاغذ اجماعا، یعنی همه فقها جایز نیستن فی الجمله سربسته. حالا سربسته این چی؟ یعنی مسئله رو بعضی ها یه تفصیلایی دارن، مثلا بعضی از کاغذ ها رو خارج کردن، ولی بالاخره اجمالا همه قبول دارن که کاغذ از مواردیش که میشه کاغذ یا دستمال کاغذی مثلا یا مقوا اینا کاغذ حساب میشه دیگه، میشه برایش سجده کرد. لنس صحیح دال علی، به خاطر روایتی که صحیح است و دلالت بر این جواز میکنه، علیه برمیگرده به جواز و سجود علی القرطاس، جواز علی جواز و سجود علی القرطاس. و بهی خرج عن اصله، و با همین جواز سجود که نس گفته خارج شده از اصل خودش. اصلش چی بوده؟ یعنی ماده اولیه اینجا، یعنی بهی یعنی به وسیله همین نس، میتونید بزنید به نس، میتونید بزنید به این جواز سجود، یعنی با این جواز سجودی که از نس استفاده کردیم یا به وسیله همین نس، به نس بخوره بهتره. و بهی یعنی به واسطه همین روایت خارج شده. چی خارج شده؟ فاعل خرجه هوس برمیگرده به قرطاس، قرطاس خارج شده از قرطاس، یعنی کاغذ خارج شده از اصل خودش، اصل یعنی ماده اولیه، اجزای تشکیل دهنده. اصلهی یعنی اصل این کاغذ. اون اصلش چطوری بوده؟ المقتضی لعدم سجود علی، اصلش اقتضا میکرده که عدم جواز جایز نباشه سجده بر او. چرا؟ لأنه مرکب من جزئین، چون این کاغذ مرکب از دو جزئه، اصلش یعنی ریشش، اصل به معنای ماده اولیه و اون اجزای اولیه. چون این اجزایش چی بوده؟ چون این کاغذ مرکب از دو جزء که لایسه و سجود علیه ما، که صحیح نیست سجده بر اینها. علیه ما یعنی بر اون دو جزء. اون دو جزء چیه؟ و هو نوره، یکی آهکه، و ما مازجها من القطن، یکی هم پنبه است. خب نه به آهک میشه سجده کرد و نه به پنبه. چرا؟ چون پنبه هم گفتیم که قریبه به لباس دیگه، بالقوت القریبته است دیگه، یعنی پنبه رو میارن و میریسن و میبافند و میشه در واقع پارچه برای لباس و اینا. خب پس به پنبه که نمیشه سجده کرد، به آهک هم که نمیشه سجده کرد، اون وقت چطوری شده که به این پنبه و آهک و پنبه که با هم قاطی میشن؟ میگه که خب این دیگه الان نبهش میگن پنبه، نبهش میگن نوره، یعنی از اصل خودش دیگه خارج شده، یه چیز دیگری شده، شده کاغذ. کاغذ هم که شارع جایز دونسته. و ما مازج ها من القطن و الکتان و غیره، ما مخلوط شده به این نوره. حالا پنبه گاهی مخلوط میکنن، یه نوع کاغذ میشه کتان، کتان نوعی گیاهی که لباس ساخته میشه، در واقع همونطوری که پنبه یه گیاهی که ازش لباس ساخته میشه، یعنی اونو تبدیل میکنن در واقع به پارچه، کتان هم نوعی گیاهی که عکسش هم توی کتاب لغت نوشته که ازش یه پارچه های نرمی میگیرند و در واقع اون ماده اولیهش اون گیاهه. و غیره ما، غیر پنبه و کتان، مثل ابریشم. و قیده و بعضهم و من هم الماتن بالقرطاس المتخذ من النبات، مقید کرده اند هو یعنی این جواز را، قیده فاعلش بعضهمه، ولی مفعولش که هو هست برمیگرده به جواز. مقید کرده اند بعضی از فقها هو یعنی این جواز را، که یکی از این فقها هم همین شهید اول ما هست رحمت الله علیه، مقید کردن این جواز را به کاغذی که متخذ یعنی گرفته شده باشه از گیاه. گفتن که چون گیاه رو میشه برایش سجده کرد، کاغذی هم که از گیاه مثلا از چوب، برگ درخت اینا ساخته میشه، میشه برایش سجده کرد. خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، این اصل رو من اینجوری معنا کردم، اصل یعنی ماده اولیه و درستم همین هست. بعضی ها اصل رو به معنای استصحاب معنا کردن، گفتن که به اصطلاح قاعده اولیه و استصحاب چی بوده؟ یعنی این کاغذ قبل از اینکه کاغذ بشه چی بوده؟ آهک بوده. حالا این آهک یه تغییری پیدا کرده، قبلا آهک رو و پنبه رو نمیشده برش سجده کرد. پنبه اینجا دست راست من، آهک دست چپ، این نمیشه سجده. بعد که اینو ریختیم رو هم، حالا شک داریم که الان اینا مخلوط شدن، قبلا که نمیشه سجده کرد برای این دوتا، الان که پیش همان مخلوط شدن شک دارم که میشه سجده کرد یا نه، استصحاب میکنم میگم نمیشه سجده کرد، چون قبلا که نمیشد، مثل آبی که قبلا نجس بود حالا شک دارم که پاک شده یا نه، میگم استصحاب میکنم. خب الان هم استصحاب میکنم میگم که نمیشه سجده کرد. بعد اینا میمونن یه تغییری هم پیدا میکنن، مثلا یه مواد دیگه ای هم بهشون میزنیم، بعد دوباره یه تغییراتی هم پیدا میکنن، رنگشون عوض میشه، وضعیتشون عوض میشه، باز من شک میکنم که میشه سجده کرد یا نه. اینو میگم که خب قبلا که اینو مخلوط شده بودن نمیشه سجده کرد، الانم باز یه تغییراتی پیدا کردن، شک برای من عارض شد که میشه سجده کرد یا نه، استصحاب میکنم این عدم سجده رو و الانم میگم که نمیشه سجده کرد. درست شد؟ ایشون میفرماید با کاغذ شدن از این حالت استصحاب خارج میشه، دیگه شما لازم نیست استصحاب کنی. بهی، بهی یعنی با این نس، اگه بهی رو زدیم به نس دیگه، یعنی اگر نس نبود ما این رو خارج از اصلش نمیدونستیم، یعنی خارج از اصل استصحاب نمیدونستیم، همینطوری استصحاب میکردیم، اصل استصحاب رو میآوردیم میگفتیم نباید سجده کنی، ولی نس گفتش که دیگه سجده کن. خب نس گفت دیگه سجده کن، یعنی نس گفت که دیگه این تغییر حالتی که پیدا کردن دیگه میتونی سجده کنی، که نه شارع ما میگه که این دیگه استحاله شده، دیگه از اون حالت اولیش برگشته مثلا. پس بعضی ها این اصله رو زدن به اصطلاح یعنی انل استصحاب، اصلش چی بوده؟ استصحاب بوده دیگه، یعنی نس آمده اینو از استصحاب خارج کرده، استصحاب مقتضیه چی بود؟ عدم سجود، جواز سجود بود دیگه، ولی این آمده اینو از استصحاب خارج کرد، یعنی از اصل اصولیش خارج کرد. ولی این توجیه که بعضی از محققین فرمودن جالب نیست و همچنین قابل پذیرش نیست. اینجا منظور از اصل همون ماده اولیه است، بیشتر به نظر میاد که این باشه، اگرچه اونم یه کسی بگه حرف غلطی به هر حال نیست، چون بعضی‌ها گفتن و در واقع این اصل رو دو جور معنا کردن، ولی اونی که ما مورد نظر ما هست همین است که به عنوان ماده اولیه معنا بشه. خب حالا بعضی از به اصطلاح فقها فرمودن که هر کاغذی رو نمیشه سجده کرد، همین کاغذی که از آهک و پنبه و اینا ساخته میشه نمیشه سجده کرد، باید متخذ از نبات باشه. نبات باشه یعنی چی؟ مثلا پنبه، کتان، قنب، قطن یعنی پنبه، کتان همون کتان، قنب یعنی شاهدانه، یا مثلا چوب، برگ درخت گفتن اینا باشه. و علیه بنابراین مسئله لو تخذ من الحریر لم یسه، اگر از حریر گرفته شده باشه صحیح نیست. حالا اینجا یه اشکالی پیش میاد، میگیم که شهید اول چرا فرمود که اون کاغذی که از نور ساخته میشه و از پنبه و اینا نمیشه سجده کرد، چون ماده اولیش رو نمیشه سجده کرد. خب همون اشکال به شهید اول اینجا هم وارد میشه، ایشون که میگه که کاغذی رو که از پنبه بسازیم، خب پنبه که نمیشد سجده کرد، که همون دلیلی که اونجا باعث شد که بگه که به کاغذی که از نور و پنبه و کتان و اینا مخلوط اینا ساخته میشه سجده نکن، خب اینجا هم نباید بگه. چرا آمد اینجا گفت؟ اینجا یه مسئله هستش که معلوم نیست که شهید اول سجده بر پنبه رو من بکنه. درسته که ما در صفحه قبل اینطوری آمدیم گفتیم که شهید اول عبارتش این بود دیگه، صفحه قبل رو نگاه کنید، فیما یصف السجود علیه اینطوری بود دیگه، گفتش که و ان یکون من الارض، خط دوم، یکون من الارض او نباتها، از زمین باشه یا رویدنی های زمین، منتها خوردنی و پوشیدنی نباشه. خوردنی و پوشیدنی نباشه، بعضی از فقها ها گفتن به پنبه میشه سجده کرد، چون پنبه پوشیدنی نیست، چون کلمه عادتن هم داشت، پنبه پوشیدنی نیست. میگیم آخه پنبه دوباره میاد تبدیل میشه به لباس و اینا، میگن خب حالا او تبدیل شده شه، اگه لباس شد سجده نکن، ولی هنوز که تبدیل نشده سجده بکن. این مثل همون چغال بادومه، که هنوز که چغال بادومه داری میخوری، الان که داری میخوریش سجده نکن، بعدن که نتونستی بخوری سجده بکن. اینجا هم الان که نمیتونی بپوشی، پنبه رو که نمیشه پوشید که، کسی پنبه نمیپوشه که، الان که نمیپوشی سجده بکن. بعدن اگر این پنبه رو یه بلایی سرش آوردی که حالا میتونی بپوشی، تبدیل به لباس کردی، خب سجده نکن. به لباس پنبه سجده نکن، ولی به خود پنبه اشکال نده. پس معلوم نیست که شهید اول خودش هم سجده بر پنبه رو اشکال کرده باشه. پس اگه شما بگید که شهید اول که گفته بود که به پنبه نمیشه سجده کرد، چطور الان داره میگه که به کاغذی که از پنبه هست میشه سجده کرد؟ اینو میتونیم دوتا جواب بدیم. بگیم اولا که کی گفته که شهید گفت که به پنبه نمیشه سجده کرد؟ همچه حرفی نداشت شهید اول. این شهید ثانی این حرفا رو زد. شهید ثانی از اونایی بود که معتقد بود که به پنبه نمیشه سجده کرد. شهید اول که همچه حرفی نداشت. پس شهید اول میتونیم بگیم که معتقده که به پنبه میشه سجده کرد. ممکنه بعضی فتاواش این باشه، چون تو لومه بیشتر بحث شده. خب وقتی که ایشون معتقده که به پنبه میشه سجده کرد، ولی به آهک نمیشه سجده کرد، خب اون وقت کاغذی که از آهک ساخته میشه، اگرچه پنبه هم داره، ولی چون آهک داره گفته به اون کاغذ سجده نکن. کاغذی که از پنبه ساخته میشه، چون به خود پنبه هم میشه که سجده کرد، به خود کتان و قنب و اینا هم میشه سجده کرد، بس به اون کاغذش هم که از اینا ساخته شده میشه سجده کرد. این یه جواب. ممکن است ما بگیم که حتی اگر شهید اول مثل شهید ثانی بگه که به پنبه نمیشه سجده کرد، اینجا چون پای آهک در میان بود، گفت آهک با پنبه قاطی شده، این رو سجده نکن. ولی اگر نه، فقط از پنبه باشه، چون پنبه یه تغییر پیدا کرده و دور شده از پنبه، یه وقت هستش که پنبه نزدیک میشه به طرف لباس، یعنی مثلا ما نخش میکنیم، پارچش میکنیم، یه وقت این پنبه دور میشه از لباس، یعنی ما آبروش میبندیم، یه سری مواد هم بهش میزنیم و کاغذش میکنیم، اینجا که دور شده دیگه بشه سجده کرد. اینم حالا یک اشکال ممکنه به ذهن بیاد و اینم جوابش. پس اشکال این شد که شهید اول که در صفحه قبل میگفت به پنبه سجده نکن، حالا چطوری داره میگه که به کاغذی که از پنبه هست سجده بکن؟ جوابی که ما دادیم این استش که گفتیم در صفحه قبل شهید اول همچین حرفی نزد که به پنبه سجده نکن، گفتش که به معکول و ملبوس سجده نکن. این پنبه و توضیحات و اینها رو شهید ثانی داشت میداد، معلوم نیست شهید اول فتواشیم باشه، شاید به پنبه رو قبول داره سجده کنیم، ولی چون در بالا پای آهک بود گفتش که سجده نکن، ولی بعدن که خود پنبه خالی خالی بود، اینم که اشکالی نداره سجده کردن براش. خب بعد ایشون بالاخره حالا حرف اینه و قیده و بعض هم و من هم الماتن، گفتن که کاغذی که برش میشه سجده کرد باید از نباتات گرفته شده باشه، مثل پنبه و کتان و قنب و چوب و مثلا درخت ها و پوست درخت و برگ درخت و تنه درخت و اینها، یا مثلا فرض کن از نیشکر، ساقه نیشکر کاغذ درست میکنن، از کاه کاغذ درست میکنن، اینا اشکال نداره. و علیه بنابراین لو تخذ من الحریر لم یسه، چون حریر نبات نیست، نباتات نیست، یعنی رویدنی از زمین نیست، ابریشم دیگه، اون کرم ابریشم تولید میکنه. پس اگر از حریر ما آمدیم یک مواد دیدم بهش اضافه کردیم کاغذ ساختیم، نمیشه. از آهک آمدیم ساختیم، نمیشه. این فتوای شهید اول. پس شهید اول اگه اون درشتاشو بخونیم اینطوری گفت، گفت یجوز و علل قرطاس المتخذ من النبات، میشود سجده کرد به کاغذی که از گیاه ساخته شده باشد. شهید ثانی قبول نداره، میگه نه، چون روایت نگفته که کاغذ، قید نزده، گفته کاغذ گیاهی. اگر قید میزد میگفت کاغذ گیاهی، ما هم قبول داشتیم، ولی روایت گفته کاغذ، هر چیزی که تو بازار بهش میگن کاغذ. خب هر چیزی که تو بازار بهش میگن کاغذ، کاغذ انواع و اقسام داره، مواد اولیه‌اش، شارع همش رو قبول کرده. پس اشکال میکنه شهید ثانی، به شهید اول میگه و فیه، یعنی در این حرف شهید اول گفتش که فقط به یه قسمی از کاغذ ها میشه سجده کرد، این اشکال است که انهو ان شأن چنین است که لا وجه لهذا التغییر، دلیلی نداره این تغییر، وجهی نداره. ما اطلاق نص، خب در نصوص به اصطلاح نص مطلق آورده او عمومه یا عموم آورده. حالا چرا اینجا ایشون کلمه اطلاق رو گفت و عموم رو گفت؟ چون دو جور ظاهرا روایت داریم، در بعضی از نصوص لفظ قرطاس آمده، این مطلق. مثلا اگه کسی گفتش که این پولو بده به فقیر، اینجا فقیر مفرده، قیدی هم نزد، نگفتش که فقیر مؤمن، فقیر مسلمان، مثلا فرض کنید فقیر مکلف، فقیر زن، فقیر مردی، چه نگفت؟ گفت به من گفت این پولو بده به فقیر. حالا من شک میکنم که مثلا آیا به یه فقیر خاصی میدم، میگم نه مطلق. خب این رو بهش میگن اطلاق. یه وقتم میگه که فقرا رو دعوت کن، مثلا فقرا، این فقرا عمومه. حالا شک میکنم که زید رو که فقیر هست، ولی خب با این مولای من که گفته فقرا رو برای افطار دعوت کن، یه بگو مگویی هم داشته، شک میکنم که اینم گفته یا نه، از عموم استفاده میکنم، میگم عموم شامل اینم میشه، چون این فقیری که هست دیگه، شک میکنم این استثناء شده یا نه، میگم اون عموم شامل میشه. پس عموم در جایی به کار میره که لفظ روایت در واقع جمع باشه. اطلاق در جایی به کار میره که مفرده ولی قیدی نداره. پس در بعضی از نصوص لفظ قرطاس آمده، یعنی شارع ما گفته که بر سجده بر قرطاس رواست، جایز است. همین که کلمه قرطاس آمده، نگفته که قرطاس چوبی، قرطاس گیاهی، قرطاس آهکی، هیچ چی نگفته قرطاس. این میشه اطلاق، یعنی اطلاقش رو مقید نکرد. در بعضی از روایات هم لفظ قراتیس یا حتی کواغذ ممکنه آمده باشه، کاغذ، کواغذ. این حالا تو چیز بعضی از محشین رو داشتن، قراتیس آمده باشه. خب اگر قراتیس گفت، قراتیس یعنی شامل همه، اینجا دیگه عمومه، عموم در جایی که لفظ جمع به کار برده، عمومه، شامل این قرطاس میشه، شامل این قرطاس میشه، شامل این کاغذ میشه، شامل این کاغذی که الان کتاب من هست میشه، شامل این دستمال کاغذی که دست من هست میشه، شامل همه اینا میشه، شامل کاغذ میشه، هر چی که کاغذ بهش میگن. پس این از جهت شموله. اون اطلاق از جهت بیقیدی شامل میشه، این از جهت عموم در واقع شامل میشه. میفهمد لا وجه لهذا التغییر مع اطلاق نص، که اطلاق نص اینو میگیره، او عمومه یعنی عمومیت نص و شمول نص میگیره. اطلاق در موردی به کار میره که روایت مفرد باشه و قیدی نزده باشه، قرطاس آمده باشه. عموم در جاییستش که لفظ جمع باشه و این جمع هم استثنایی ازش نشده باشه، یعنی گفته است که سجده بر قراتیس جایز است و دیگه نگفته که الا کاغذ آهکی که جایز است، چیزی نگفته. خب ایشون فهمت بس وچی نیست که این قید رو زده، اون با اینکه نص ما اطلاق داره یا عموم داره. مضافاً الى انه لو شک فی جنس المتخذ من کما هو الاغلب. لاکنشون یه اشکال دیگه میکنه، میگه که خب اگر ما بیاییم فتوای شما رو بدیم، اگر حالا شک داشته باشیم در یه کاغذی که از بازار میخریم که اغلب هم شک داریم، یعنی ما نمیدونیم از چی ساخته شده، که خب اگه شک داشته باشیم دیگه نمیتونیم سجده کنیم. چرا؟ چون قیده دیگه. مثل این که شارع گفته که این پول رو بده به فقیر مثلا متدین، فرض کن به فقیری که نماز شب اول وقت بخونه مثلا. خب من باید احراز کنم دیگه، اگه من شک دارم که این آقا اصلا نماز میخونه یا نمیخونه، یا اول وقت میخونه یا نمیخونه، که نمیتونم بهش بدم. اون پس هر جا که مشکوک بود نمیتونم بدم، باید احراز کنم. اینجا هم اگر فرض کنیم شارع آمده گفته که به کاغذ نباتی سجده کن، خب حالا کاغذ تو بازاره، من باید بدانم که این نباتی است تا بتونم سجده کنم، و از طرفی هم نمیدونم، وقتی که نمیدونم این اکثر کاغذ ها مشکوک هستن، طبیعتا من نمیتونم سجده کنم، وقت روایت لغو میشه. چرا؟ چون کاغذهایی که از بازار میخرم نمیتونم برای سجده کنم، چون شک دارم که از نبات هست یا نه. اون وقت روایت لغو میشه. چرا؟ چون عملا شارع آمده یه قیدی زده که اون احراز قید به قدری مشکله که عملا دیگه این کاغذ از دور خارج میشه. مثل اینکه شارع گفته باشه این پول رو بده به فقیر متدین نماز شب خونی که اول وقتم نمازاشو بخونه، نیم ساعتم تعقیبات بخونه، این قیدم داشته باشه، این قیدم داشته باشه، این قیدم داشته باشه، تا من بیام این قیدا رو احراز کنم 10 سال طول میکشه. این صدقه دستم میمونه، اصلا امکان این دادنش نیست. اینجا هم اگه شارع بیاد یه همچه قیدی بزنه دیگه سجده بر کاغذ تعطیل میشه و حرف شارع لغو میشه. اشکال دوم این است که مضافن الی انه لو شک فی جنس المتخذ من، اگر شک داشته باشیم در جنس اون چیزی که ازش گرفته شده این کاغذ، کما هو اغلب، که اغلب همین شک ما داریم دیگه، لم یسه از سجود و علی، باید احراز شرط کنیم دیگه، صحیح نیست سجده بران. چرا صحیح نیست؟ لشک فی حصول شرط سه، چون شک داریم. مثل اینکه اگه من ندونم وضو دارم یا ندونم، خب شرط نماز رو باید احراز کنم، باید حتما وضو داشته باشم. خب چون شک دارم در حصول صحت نمیتونم سجده کنم. و به هازا، و به هازا که من نتونم سجده کنم، ینسد دو باب سجود علی غالبا، بسته میشه باب سجده بر کاغذ غالبا. یعنی در اکثر موارد دیگه نمیشه سجده کرد، مگر این موارد نادر که انسان یقین کنه که از نباتاته. و هو غیر مسموع، و این انسداد باب سجود شنیده نمیشه در مقابل نصب عمل اصحاب، در حالی که روایت وقتی که گفته نخواسته که باب سجده رو ببنده، بلکه خواسته که توسعه بده. و همچنین عمل اصحاب هم این نبوده که بگردن دنبال کاغذ نباتی، نه، عمل اصحاب هم که هر جا کاغذ میدیدن برش سجده میکردن. خب این بحث طولانی هم که اشکال و جواب و مطالبش تمام شد. بعد دوباره یه سوالی میشه، میگه که اگر حالا یه کاغذی نوشته روش هست، مثلا این کتابی که الان دست ماست که مرکب داره، من میتونم برایش سجده کنم؟ میگه خب قسمت‌های خالی هم داره دیگه، اون قسمت‌های خالیش مشکلی نداره. و یکره السجود علی المکتوب من، یعنی من القرطاس، مکروه است سجود بر نوشته کاغذ، یعنی کاغذی که نوشته شده باشه. مع ملاقات الجبهه لما یقع و علیه اسم السجود خالی هم مل کتاب، اونجایی که ملاقات کنه پیشانی من با اونی که واقع میشه براش اسم سجود، یعنی با اون مقداری از کتاب، مقداری از این قرطاس، خالی از کتابت باشه، یعنی اونجا نوشته نباشه، یعنی لابلای سطر را باز باشه، یه جایی من سجده کنم. مثلا این بالای کتاب ما یه محل سجده داره، پایین داره، بعد از کلمه عمل الاصحاب یه دو سانت جای خالی الان اینجا هست، اینجا ها میشه سجده کرد. و بعض هم لمیت، ولی اگر نه، یک چیزی که خیلی ریز نوشته شده و همش نوشته است، لابلای سطر هم جا نیست، خب اینو نمیشه سجده کرد. و بعض هم لمیت برزارک، پس اینطوری شد، یکره السجود علل مکتوب، اگر نوشته داره ولی جای باز هم داره که جای بازش به اندازه سجده است، تازه میشه مکروه. اگر جای بازش به اندازه سجده نیست که اصلا نمیشه سجده کرد. چرا؟ چون این مرکب مانع از سجده من هست. لذا میفرماید که سجود مکروه هست، مع در صورتی که ملاقات کند جبهه، یعنی پیشانی من، لما یقع علیه اسم السجود، بله خب حالا ملاقات کند با چیزی که واقع می شود برای اسم سجود، یعنی به اصطلاح به مقدار اون سجدگاه من، ملاقات کند با خالیان من الکتابه، جایی که خالی از نوشته باشد، یعنی همه جای جبهه لازم نیست با جای خالی برخورد کنه، یک قسمتی از جبهه که یقع و علیه اسم السجود، یعنی بگیم که سجده کرده، یعنی همین وسط پیشانی، 3-4 سانتی این وسط پیشانی، لما یعنی اون قسمتی از جبهه که یقع و علیه واقع می شود بر اون قسمت اسم سجود، یعنی گفته میشه که سجده کرد. سجده کرد یعنی با یک قسمتی از پیشانی که سجده میکنم. یعنی خلاصه به جای لما یقع و علیه اسم السجود میتونیم ما بنویسیم قسمتی از پیشانی. ملاقات کند جبهه یعنی پیشانی، بعد بگیم یعنی قسمتی از پیشانی. خب ملاقات کند با چی؟ با خالی من الکتاب، با جایی که خالی باشه چی؟ از کتابت، خالی باشه از کتابت. البته این خالی من الکتاب حال از ما یقع علیه اسم السجود است، یعنی اون قسمتی که ما سجده می کنیم باید خالی باشه از کتابت. و بعض هم لم یعتبر ذالک، و بعضی هاشون معتبر ندونستن این مسئله رو، گفتن که نه رنگ دیگه، رنگ مانع نیست. بناءً علی کون المداد عرضا، بنابر این که مداد یعنی مرکب، اینجا مداد به معنای مرکب، مداد عرضه، عرض چیزی که قائم به ذات نیست، مثل رنگ در مقابل جسم. البته رنگ دو جوره، یه رنگی که جرم داره، یه رنگی که جرم نداره. مثلا فرض بفرمایید که حنا وقتی که انسان به دست و پاش میذاره یا به سرش میذاره، حنا بعد اون جرمشو که میشوری اون رنگ حنا میمونه، این رنگ حتما اشکال نداره. ولی یه وقت هستش که نه، گاهی انسان داره یک دیوار رو رنگ کاری میکنه، یه خورده از اون رنگ رو، این رنگ جرم داره، درست شد؟ یا مثلا خودکار غلیظه، خودکار غلیظ وقتی که انسان میکشه یه جرمی داره، این خودکار رو، اون غلیظ بودنش رو، جرمش رو باید پاک کنه. خب حالا سوال این هستش که این مرکب که خب قدیم مرکب بوده، الان هم البته مرکبه دیگه، داخل این خودکارا و خودنویسا مرکبه، این مرکب که من میکشم این جرم دارد یا ندارد؟ اگر ما گفتیم این مثل رنگ حناست که جرم نداره، سجده هم اشکالی نداره چون مانع نیست. اما اگه گفتیم نه اینا جرم داره، این رنگ حنا با این فرق داره، این جرم داره و این خودش درسته یه جرم ضعیفیه، ولی بالاخره جرمه، مثل همون رنگی است که به دیوار میزنیم، منتها این ضعیفترش. خب پس گفتن که اینا مداد، مداد یعنی مرکب، عرض است، عرض یعنی چیزی که قائم به ذات نیست، مثل رنگ است که جسمیت نداره، مثل رنگ حناست به اصطلاح. لا یحول بین الجبهه و جوهر القرطاس، و این مانع نمی شود بین جبهه یعنی پیشانی و جوهر یعنی ماهیت، و ماهیت کاغذ یعنی جوهر قرطاس یعنی باطن قرطاس، خود قرطاس. ایشون و ضعف او ظاهر، این که ضعیف حتما و ضعفش ظاهره به واسطه اینکه این مرکب حتما جرمیت داره و نمیشه و مانع ایجاد میکنه. لذا ما گفتیم لابلای این سطرها اگر به اندازه یه سجده باز باشه اشکالی نداره. خب بعد بحث دیگه این استش که کجاها نماز مستحبه، که این هم بحث راحتی هست، در مسجد و مساجد هم البته فضیلتشون با هم دیگه فرق داره. میفرماید فی الامکنت اللتی تستحب و صلات فیها، در مکانهایی که نماز درش مستحب است. الافضل از صلات فی المسجد، نماز در مسجد فضیلت داره. و تفاوت المساجد و فی الفضیله به حسب تفاوتها فی ذاتها او عوارضها که کثیر الجماعه، تفاوت دارد مساجد در فضیلت به حسب تفاوت ذاتیشون. تفاوت ذاتشون مثلا یه مسجد مسجد النبی هست، یه مسجد مسجد جامع هست، اینا تفاوت داره دیگه، یا نه تفاوت نداره، از نظر عوارض تفاوت داره. مثلا یه دو تا مسجد تو محله هست، ذاتا دو تاشون هم مسجد محله است، فرقی با هم ندارن، تو یکیش مثلا افراد زیادی نماز میخونن، تو یکیش افراد کمی. خب اونی که افراد زیادی نماز میخونن طبیعتا فضیلتش بیشتره، منتها این فضیلت فضیلت عارضیه، یعنی عارض شده، ذاتی نیست. یعنی ممکنه که فردا جمعیت این مسجد کم بشه، جمعیت اون یکی مسجد زیاد بشه، یعنی زائل میشه، حتمی نیست. ولی ذاتی باشه نه، مثل مسجد النبی دیگه اون فضیلتش فضیلت ذاتی هست. و مسجد معمولا در واقع گاهی مسجد جامع هست که در یک شهری مسجد جامع ساخته میشه، خب که نماز جمعه و اینا درش برگزار میشده. مسجد محله هست و مسجد بازار هست و یکی هم مصلا هست که اون مصلا دیگه خارج شهر هست. لذا ایشون میفرماید فل مسجد الحرام به 100,000 صلات، مسجد حرام، مسجد الحرام 100,000 رکعت نماز. صد هزار نماز، نه صد هزار رکعت، اشتباه نشه. یعنی شما یه نماز بخوانی انگار صد هزار بار این نماز رو خوندی. البته طبیعتاً اگه یک رکعت بخوانی میشه صد هزار رکعت، یعنی یک رکعتش صد هزار رکعت. طبیعتاً اگر یه نماز بخوانی صد هزار تا از این نمازها برای تو در نظر میگیرن. و منحل کعبه، یکی از همین مسجد الحرام، یه قسمتش هم کعبه است که اون قسمت اشرفش هم هست، ولی خب داخل کعبه کسی رو راه نمیدن، ولی اگه داخل کعبه هم بخوانی همین صد هزار تا رو داره. این صد هزار تا از نظر فضیلت هستا. یه وقت ما زائرا رفتیم، یکی گفته بود که آج آقا ما دیگه رفتیم قبلا نماز ظاهرا نخونده بود، ما گفتیم که فضیلت داره و اینا صد هزار. گفتیم که ما رفتیم نمازهای گذشتمون هم درست کردیم. چطوری؟ یه شبان روز نماز قضا خوندیم و انگار صد هزار شبان روز شد. تازه یه خورده هم حساب کردم دیدم طلبکار شدم اضافه خوندم. گفتیم نه اونطوری نیست، منظور این نیست که شما وقتی که یه نماز قضای صبح میخونی صد هزار تا نماز قضای صبح بخشیده میشه. نه، یه نماز قضای صبح که خوندی یه نماز صبحت از گردنت افتاد، یعنی قبلا قضا شد و یه نماز صبح، یه نماز به یه نماز. منتها این نماز البته فضیلت داره، یعنی ثواب زیادی داره، نه اینکه این یه دونه نماز برابر صد هزار نماز هست، یعنی صد هزار تا نماز رو از گردنت ساقط میکنه. نه، این از این قبیل نیست. و منحل کعبه، کعبه هم که عرض کردیم، و زوائد و حل حادثه، یعنی زوائد هو برمیگرده به مسجد، برمیگرده به کعبه. زوائد مسجد که حادث شده، یعنی قسمت‌های توسعه یافته مسجد. یه وقت از بعضی از ائمه علیهم السلام هم سوال کردن که این مسجد اگه توسعه داده بشه اون صاحبان اون زمین ها راضی نباشن که مثلا بدن یا خانه هاشون رو نمیدن. خصوص کعبه رو فرمودن که حق کعبه مقدم است، یعنی قبلا کعبه اینجا بوده در حالی که خانه ای چیزی نبوده، و گفتن که نه اون خانه ها رو میشه تصرف کرد. البته حالا بحث رضایت صاحبانش یه بحث دیگری است، ولی بالاخره گفتن حق کعبه، حق مسجد اسبق است. لذا هر مقدار مسجد الحرام توسعه داده بشه اون فضیلت سر جای خودش هست. لذا در بحث اینکه نماز رو ما شکست بخونیم یا تمام بخونیم، بعضی ها ممکنه گفته باشن که در قسمت های قدیمی مسجد، ولی در مورد مسجد الحرام دیگه قسمت قدیم و جدید نداره. هر قسمتی هم که توسعه پیدا کنه تا مثلا 2-3 کیلومتر مسجد بزرگ بشه، باز هم مسجد الحرام همون مسجد الحرام است و همون فضیلت ها رو داره. و نبویو به عشرت آلاف صلات، نماز در مسجد پیغمبر 10,000 نماز و یک رکعت هم برابر 10,000 رکعت. و حکم زیادت الحادثه کمامر، حکم قسمت هایی هم که به مسجد پیغمبر اضافه شده مثل حکم مسجد الحرام است که قسمت های توسعه یافته هم نماز درش همون ثواب رو داره. من تو عرض کردم یه اختلاف فتوایی هست، کسانی که فرمودن در مسجد مکه و مسجد مدینه، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی، مسافر میتونه نمازشو تمام بخونه. بعضی ها فرمودن تو قسمت‌های قدیمی مسجد، به خصوص نسبت به مسجد النبی. حالا مسجد الحرام این فتوا و این حساسیت رو نداره، چون روایت داره راجع به مسجد النبی گفتن که قسمت‌های قدیمی مسجد، در قسمت‌های جدید مسجد احتیاط کردن. ولی بعضی فرمودن نه، جدید و قدیمش فرق نمیکنه و در قسمت های جدیدش هم همون حکمو داره. و کل من مسجد کوفه و الاقصا به 1,000 صلات، و مسجد کوفه و مسجد الاقصا هم یه نماز 1,000 نماز. اقصا این مسجد دورتر، به مسجد الاقصا به قدس گفتم مسجد الاقصا، چون دوره از کعبه دور هست به خاطر اون. خب، والمسجد الجامع فی البلد للجمعه اول جماعه و این تعدد، مسجد جامع، جامع به اولا به بزرگترین مسجد میگفتن یا به شلوغترین مسجد میگن که برای جمعه یا برای جماعت استفاده میشه. البته ممکنه مسجد جامع متعدد باشه، یعنی به این معنا که شهر مثلا دو قسمت داشته باشه، یه طرف شهر یه مسجد جامع داشته باشه، یا مثلا یک بخشی هست پای محله داره بالا محله داره، این یه مسجد جامعی اینا درست کردن، یه مسجد جامعی هم مثلا اونجا درست شده. خب این هم به 100 تا نماز. مسجد قبیله مثل محله، مثلا محله یعنی مثلا فرض کن تو کوچه ما یه مسجد هست، این دیگه مسجد جامع نیست، کل محله فی البلد، هر کس تو کوچه خودش یا تو محله خودش یه مسجد داره. 25 25 نماز و هر رکعتش هم 25 رکعت. این مال جماعت نیست، مال خود مسجد ها. یعنی شما فرادا میری نماز میخونی اونجا، این خود نماز 100 تا میشه یا 100,000 تا میشه یا چی میشه. ولی حالا اگه اونجا جماعت خوندی، اون جماعت یه ثواب دیگه ای داره. حتی اگه جماعت رو شما توی خیابون هم بخونی، توی بیابون هم بخونی، توی اتاق خودت هم بخونی، اون ثواب جماعت یه ثواب، ثواب مسجد باز یه ثواب دیگه است. مسجد و سوق، مسجد بازار، به اثنتی عشرته، به 12 نماز و 12 برابر در واقع ثواب داده میشه. مسجد بازار مثل این که فضیلتش کمتره از اون مساجد دیگه. و مسجد المرأه بیتها و مسجد زن خانه اش هست. یعنی چی مسجد زن خانه اش هست؟ ایشون میفرماید که به معنی ان صلاتها فی افضل من خروجها الی المسجد، نماز بخواند در خانه بهتر از این است که خارج به مسجد بشه و بره به مسجد. البته در رساله ها اینا هم هست، فرمودن که زن نمازش در خانه افضل هست، مگر اینکه به مسجد رفتن یه دلیل دیگه ای داشته باشه، مثل اینکه میره مثلا احکام یاد بگیره، یعنی یه غیر از نماز یک چیزی باشه، مثلا مثل علم آموزی، چیزی که در واقع به واسطه او رفتن به مسجد مثلا فضیلت پیدا کنه. ولی اگه صرف نماز، اینجا منزل افضل هست. او خب حالا مسجد چیز، مسجد مرء بیتش هست، این نماز بخواند در خانه اش افضل است از خارج شدن این زن به سوی مسجد. یا اینکه به معنا کون صلاتها فی کل مسجد فی الفضیله، یا اینکه به معنا اینکه نماز در منزل مثل همون مسجد است در فضیلت. این دوتا تفسیر. پس یه تفسیر این شد که نماز تو منزل ثوابش بیشتر است از نماز در مسجد. خب ثوابش بیشتر است از خارج شدنش به سوی مسجد. او به معنا کون صلات آفی کل مسجد فلفضیله، یا نه این بیشتر، نه اینکه ثوابش بیشتر است، مثل مسجد است. گفت مسجد زن خانشه، مسجد زن خانشه، یعنی تو خونه نماز بخونه مثل اینه که تو مسجد نماز خونه، فضیلتش برابره. آخه گفته به معنا کون صلات آفی کل مسجد فی الفضیله، یعنی ثوابش مثل همون ثواب مسجد است. اون بالا این میگفت نه افضل، یعنی تو خونه که نماز میخونه ثوابی که بهش میدن بیشتر از ثوابی که تو مسجد بهش میدن. این توجیه دوم میگه نه، ثواب خونش با ثواب مسجد یکسانه. خب حالا با ثواب مسجد یکسانه، با ثواب کدام مسجد؟ با ثواب مسجد جامع یکسانه، با ثواب مسجد قبیله یکسانه، با ثواب مسجد بازار یکسانه. میفرماید که توجیه دوم این استش که نمازش به اندازه مسجد هست در فضیلت. فلا تفتقر و الی طلبها بالخروج، پس نیاز ندارد این زن به طلب این فضیلت با خارج شدنش. یعنی لازم نیست، تفتقارا هم میتونیم بخونیم که الا طلبها رو نایب فاعلش بگیریم، تفتقر رو هم میتونیم بگیریم بخونیم. یعنی نیاز ندارد این زن برای به دست آوردن اینها، ها طلبها یعنی طلب این فضیلت، برای طلب این فضیلت نیاز ندارد بالخروج، فلا تفتقر رو بالخروج، نیاز ندارد که خارج بشود. منتها اینجا یه سوال مطرح میشه، اینکه گفتن که نمازش رو به همون اندازه ثواب میدن که در مسجد ثواب میدادن، کدام مسجد؟ میفرمایید هل هو که مسجد مطلق، یعنی آیا این به اصطلاح ثوابی که داده میشه، یعنی این مسجد که گفتیم که نماز بیتش مسجد است، هل هوه یعنی این بیت، گفتیم بیت زن مسجدشه دیگه، آیا این بیت، هل هوه یعنی آیا این بیت مثل مسجد مطلق است که 12 حسنه داشته. مسجد مطلق یعنی اون حداقل مسجدی که در واقع هست، اصل مسجد مطلق من که 12 حسنه داشت، یعنی 12 حسنه بهش میدن، یا نه مثل مسجدی است که میخواست بره اونجا، ای کما، یعنی این بیتش مانند اون مسجدی است که تورید و این زن خروج الی، یعنی به اون مسجد، فیختلف به حسبه، پس اختلاف پیدا می کند این ثواب به حسب اون مسجد. از ظاهر از ثانی، ظاهرا دومین ملاکه، یعنی اگر این زن در همسایگیشون مسجد جامع هست، میخواست بره مسجد جامع که 100 تا ثواب بهش بدن بره برای هر رکعتی، حالا نرفت این نماز در خانهش یا از اون بالاتره یا همون 100 تا رو بهش میدن. اگر تو مسجد محله میخواست بره و 25 تا برای هر نماز ثواب گیرش بیاد، یا 25 برابر در واقع گیرش بیاد، این تو منزل نماز میخونه 25 تا میدن. اگر منزلش تو بازار هست یا میخواست به مسجد بازار بره و آمد در منزل خودش خون، 12 حسنه میدن. اگر هم در مکه بود میخواست بره در مسجد النبی، مسجد الحرام نماز بخونه، 100 هزار تا بهش میدن. پس هل هوه، یعنی آیا این به اصطلاح مسجدی که ما گفتیم، یعنی این بیتی که گفتیم که مسجد مطلق مثل مطلق مسجده، یعنی اصل مسجدی که 12 تا داشت، مسجد مطلق یعنی قید نداره، یعنی قید مثلا جامع، قید کوفه، قید سوق، و قید که نداشته باشه حداقلش میشه 12 تا دیگه. او کما تورید الخروج الی، یا مانند اون مسجدی است که این بیتش هو کما، یعنی این بیت کما، یعنی مانند اون مسجدی است که اراده دارد این زن که خارج بشود به سوی او. اگر اینطوری باشه پس یختلف، یعنی این فضیلت ها اختلاف پیدا میکنه، به حسبه، یعنی به حسب اختلاف اون مساجد، یعنی به حسب المسجد. خب به حسب اون، به حسبه رو بزنید به اون مسجد، به حسب اون مسجدی که میخواست بره اونجا. از ظاهر از ثانی، دومی به اصطلاح درست هست، یعنی ظاهرا دومی نظر هست. پس نظر شهید این شد که به اصطلاح نماز زن در خانه ثوابش به اندازه مسجده، به اندازه مسجدیست که میخواست بره اونجا و اونجا نماز بخونه. خب رسیدیم به امکنت الذی تکره الصلات فیها، مکانهایی که نماز نباید انسان بخونه، که این را هم انشاءالله از جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.